كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 176 قانون اساسی با صدور حکمی آقای علی اکبر احمدیان را به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به انتصاب جناب آقای علی اکبر احمدیان به ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نامبردی را به نمایندگی رهبری در شورای مزبور به استناد اصل 176 قانون اساسی منصوب می کنم. از حضور و تلاش مسئولانه و پیگیر جناب آقای علی شمخانی در این نمایندگی در طول چندین سال تشکر و قدردانی می کنم. توفیق همگان را از خداوند متعال خواهانم. سید علی خامنه ای 1-3-1402. رزمایش گسترده حزب الله در جنوب لبنان به مناسبت عید مقاومت. در آستانه سالروز آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی در سال 2000 میلادی که به عید مقاومت معروف شده است، جنوب لبنان شاهد برگزاری رزمایش نظامی با هدف نمایش آمادگی‌های مقاومت برای دفاع از خاک لبنان است. رسانه‌های بریزبان هم با پوشش اخبار رزمایش حزب الله اذعان کردند موشک‌های نقطه زن حزب الله خواب را از چشمان مقامات اسرائیل ربوده است.
رزمایش نظامی حزب الله در آستانه 23 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 میلادی موسوم به عید مقاومت و آزادی در منطقه ارمتا در جنوب لبنان برگزار شد.
این اولین بار است که مانور نظامی و در این حجم به صورت علنی و در مقابل دید چند صد خبرنگار و دوربین هایشان برگزار می شود. قدرت و سلاح حزب الله در خدمت تامین امنیت و آسایش لبنانی هاست و پیام واضح این مانور به رژیم صهیونیستی و آمریکا سرعت گرفتن زوال و نابودی آنهاست. و
رسالی قوی للعدو صهیونی.
این مانور پیامی محکم به رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی های متعدد صهیونیست ها در مقابل حزب الله در سالهای 2000 و 2006 میلادی در جنوب لبنان و تروریست های اجاره ای آمریکا در شرق لبنان و سوریه است.
سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در جمع نیروهای نظامی و 500 خبرنگار از کشورهای مختلف جهان با هشدار جدی به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه اقدام احمقانه و تهدیدآمیز نسبت به این کشور گفت:
به طور واضح به شما صهیونیستان میگوییم در صورت هر گونه حماقت با موشک های دقیق مقاومت روبرو خواهید شد. سلاح مقاومت تا پیروزی کامل در دستان نیروهای مقاومت باقی میماند و پیام این مانور نیز این است که مقاومت خسته نشده و از مواضع خود هیچگاه عقب نشین نخواهد کرد.
حزب الله لبنان با انجام این مانور بار دیگر تأکید کرد پاسخ به هر گونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی به مرزهای این کشور کوبنده، سریع و قاطع خواهد بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان.
گروه‌های مقاومت فلسطین تأکید کردند انتقام خون شهدای بلاطه را می‌گیریم. در پی یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه بلاطه در کرانه باختری، جوانان مقاومت با آنها درگیر شدند که بر اثر آن 3 جوان فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن در ماه‌های اخیر شاهد عملیات گسترده ضد صهیونیستی بوده که این مسئله باعث سردرگمی و ناتوانی صهیونیست ها شده است. خبر دیگر این که در 75 سال آغاز نکبت برای فلسطینیان که با دور جدید نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی همزمان شده، گرد همایی بزرگی به همت انجمن دوستی فلسطین و بوسنی در سارایوو برگزار شد.
سالگرد روز نکبت برگزار شد. این روز یکی از سخت‌ترین روزهای تاریخ برای مردم فلسطین است. سال 1948 بزرگترین جنایت در حق مردم فلسطین توسط صهیونیست‌ها انجام شد و حدود 950 هزار فلسطینی در کشورهای عربی و غربی آواره شدند.
روز نکبت نامی است که فلسطینیان و آزادی‌خواهان جهان برای اشاره به سالگرد رانده شدن صدها هزار فلسطینی و و برپایی دولت اشغالگر صهیونیستی در سال 1948 استفاده کردند.
دیوید بن‌گوریون گفت پیرها میمیرند و جوانان فراموش میکنند، ولی امروز ما جوانانی داریم که در سارایوو به دنیا آمدند و الان در اینجا جمع شدند. هیچ کس فلسطین را فراموش نخواهد کرد و انشاءالله ما پیروز خواهیم شد.
در این مراسم حامیان مردم فلسطین در بوسنی و هرزگوین ضمن برافراشتن پرچم فلسطین نسبت به جنایات این رژیم و سکوت مجامع بین المللی اعتراض و جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار مسلمانان مظلوم فلسطین را محکوم کرده و بر حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین تأکید کردند.
ما برای یادآوری روز نکبت به اینجا آمده ایم تا همبستگی و همدردی خود را با مردم فلسطین اعلام کنیم. امیدواریم بتوانیم این پیام را به مردم فلسطین برسانیم.
آنها به ملیت نگاه نمی کنند. آنها شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی را هم کشتند، چون طرفدار عدالت بود. من زمانی که سارایوو در محاصره بود اینجا بودم و میدانم بودن در یک شهر تحت محاصره به چه معناست.
امروزه روز نکبت به نمادی از مقاومت، زندگی و مبارزه مردم فلسطین برای آزادی سرزمینشان تبدیل شده که محدود به مرزهای این کشور نمی باشد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
ادامه خبرها. ورود نخستین گروه زائران خارجی حج تمتع به سرزمین وحی. وزارت حج عربستان اعلام کرد اولین گروه زائران حج 2023 از کشور بنگلادش وارد فرودگاه بین المللی جده شدند. وزیر حج عربستان در کنفرانسی مطبوعاتی پیشبینی کرد این کشور بیش از 2 میلیون زائر را در حج پیش رو میزبانی کند. تولیت حرمین شریفین در عربستان هم با اشاره به طرح توسعه مسجد الحرام خاطر نشان کرد محل جدید طواف 4 طبقه دارد که شامل طبقه همکف، طبقه اول، دوم و پشت بام می باشد و ظرفیت آن بیش از 280,000 نمازگزار و 100,000 طواف کننده در ساعت است. فرانسه خشن‌ترین کشور در برخورد با مسلمانان. استاد اتریشی علوم سیاسی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر رهبران بسیاری از کشورهای اروپایی سیاست تعامل افراطی با شهروندان مسلمان اتخاذ کردند افزود فرانسه خشن‌ترین کشور در برخورد با مسلمانان است. به گزارش شبکه الجزیره، فرید حافظ، پژوهشگر و استاد دانشگاه وین خاطر نشان کرد در اروپای غربی به ویژه در کشورهای مانند فرانسه که توسط برخی از احزاب افراطی اداره می شود اقدامات سخت گیرانه ی علیه مسلمانان وجود دارد. ده ها سازمان مردم نهاد نیز پیش از این از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند درباره نقض حقوق مسلمانان و اسلام حراسی از سوی دولت فرانسه تحقیق رسمی کنند. مجازات عامل حتک حرمت به قرآن کریم در روسیه. وزیر دادگستری روسیه ضمن تاکید بر لزوم احترام به ادیان و احساسات دینی مسلمانان در کشورش تاکید کرد عامل حتک حرمت قرآن در منطقه مسلمان نشین ولگوگراد مجازات حبس خود را خواهد گذراند. در ماه گذشته یک کلیپ ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن فردی نژادپرست در حال حتک حرمت به نسخه‌ای از قرآن در مقابل مسجدی در منطقه ولگوگراد روسیه است. این اقدام مهم با خشم و اعتراض مسلمانان روسیه همراه شد. شیعیان نیجریه خواستار توقف تخریب غیرقانونی اموال خود در ایالت کادونا شدند. گروهی از شیعیان نیجریه طی شکایتی از دیوان عالی دادگستری ایالت کادونا درخواست کردند تا دستوری دائمی برای توقف تخریب غیرقانونی اموال آنها از سوی فرماندار ایالت و حامیان او صادر کنند. در این شکایت نامه آمده است دستور تخریب مدارس یا منازل مسکونی شیعیان به طور مکرر از سوی فرماندار ایالت کادونا صادر می شود. شیعیان نیجریه پیش از این خواستار محاکمه ناصر الرفاعی فرماندار ایالت کادونا در دادگاه کیفری بین المللی به دلیل نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شده بودند. برنامه جامع کویت برای افزایش سطح همکاری‌های مالی با کشورهای اسلامی. مقامات کویتی از اجرای طرحی خبر دادند که در صورت اجرای شدن حج، مبادلات پولی و بانکی این کشور در حوزه تأمین مالی اسلامی به 10 میلیارد دینار کویت خواهد رسید.
هكذا يبدو المشهد اليوم في قطاع التمويل الإسلامي بالكويت.
بخش تأمین مالی اسلامی در کشور کویت که امروزه برای خود جایگاهی در میان کشورهای اسلامی پیدا کرده است، 40 سال پیش تنها 1 مدیر و 4 کارمند داشت. اما حالا رشد بسیار بالایی را تجربه می کند و برخی معتقدند که کویت 15% از کل تأمین مالی اسلامی را متکفل می شود. انور ابو خمسین، عضو شورای عالی پول و اعتبار اسلامی در کویت.
حجم البنکی فوق المليار و نص دینار، قاعده الراس المال اکبر.
حجم مبادلات بانکی و پولی در بخش اسلامی به 1.5 میلیارد دینار رسیده است. ما برنامه ریزی کرده ایم تا در سال 2022 بتوانیم این عدد را به 10 میلیارد دینار کویت برسانیم.
با توجه به آنچه کویت اعلام کرده است، میتوان در 1 سال پیش رو شاهد فعالیت‌های مالی اسلامی گسترده در این کشور باشیم. انور ابو خمیس همچنین گفت:
ما برنامه داریم تا با کشورهایی مثل ایران، مالزی، ترکیه، عربستان، امارات و قطر به طور ویژه همکاری مالی اعتباری داشته باشیم و زیرساخت‌های کار را آماده کرده ایم.
تتعاون الكويت مع المؤسسات المالية الإسلامية الدولية للترويج.
کشور کویت در سال‌های اخیر توانسته است با همکاری گسترده با نهادهای پولی و اعتباری بین‌المللی اسلامی سهم خود در تأمین مالی اسلامی را افزایش دهد. بنابر آخرین گزارش‌ها، تأمین مالی اسلامی سالانه نزدیک به 3 تریلیون دلار گردش مالی دارد.
سمرشید یک الجزیره الکویت.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. جمعیت الوفاق بحرین خواستار بازگشایی زیارتگاه سعسعت ابن سوهان توسط مقامات منامه شد. الوفاق در بیانیه خاطر نشان کرد این زیارتگاه برای مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ممانعت از حضور شهروندان در آن بی احترامی به باورهای آنها و نادیده گرفتن اعتقادات آنان است. بر اساس اعلام منابع بحرینی، زیارتگاه سعسعت ابن سوهان متعلق به یکی از یاران امام علی علیه السلام است و مسجد آن جزو قدیمی ترین آثار اسلامی بحرین به حساب می آید. قدمت مرقد این صحابی بزرگ به بیش از 1300 سال قبل باز می گردد و در جنوب بحرین واقع شده است. اعتراض مسلمانان کانادایی به ممنوعیت اقامه نماز در مدارس کبک. سازمان‌های اسلامی در کانادا از دادگاه عالی این کشور خواستند قانون ضد اسلامی ممنوعیت اقامه شعائر دینی در مدارس کبک را خلاف قانون اساسی اعلام کنند. وزیر آموزش و پرورش استان کبک پیش از این در دستورالعملی به طور رسمی هر گونه فعالیت مذهبی چه در مدارس چه در مراکز آموزش حرفه‌ای یا مراکز آموزش بزرگ سالان را ممنوع کرد. بر اساس گزارش کمیته حقوق بشر، فعالیت گروه‌های افراطی در کانادا افزایش یافته که بیشترین حملات آنها علیه زنان محجبه می باشد. و روسیه روش‌های صدور گواهینامه حلال را استاندارد می‌کند. رئیس سازمان نظارتی تنظیم کننده کیفیت غذای روسیه اعلام کرد در این ارتباط صدور گواهینامه حلال از ماه آینده آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 100 شرکت برای برچسب حلال درخواست دهند. روسیه همچنین قصد دارد گواهی حلال را در بخش خدمات از جمله پذیرایی، گردشگری، صنعت هتلداری، خدمات مالی و پزشکی اجرا کند. محصولات حلال در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای در روسیه محبوب شدند. بسیاری از تولید کنندگان محلی به تولید مواد غذایی مطابق با استانداردهای مسلمانان روی آوردند. به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:14 زمان از آن صبح فردا ساعت 3:20 و طلوع آفتاب ساعت 4:59 است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه انشاءالله. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. رسیدیم ساعت 20:15 دقیقه دوشنبه اول خرداد دوم ذی‌قعده و دعوت میکنم در این ساعت شمیم احکام رو بشنوید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه شمیم احکام فعلا به احکام کلی میپردازیم. یکی از احکام کلی این هست که تمام تکبیرهایی که در نماز گفته میشود همه مستحب است به جز یک تکبیر، یا تعبیر دیگر این که در نماز جز یک تکبیر واجب وجود ندارد، غیر از نماز بر میت که خب تکبیرهای متعددی داره. هر چه تکبیر گفته میشه در نماز همه مستحب است به جز تکبیرت الاحرام. تکبیر همون الله اکبر گفتنه. خب نماز با تکبیر شروع میشود و با تسلیم، یعنی با سلام هم پایان میپذیرد. عرض کردیم غیر از نماز میت که حکم خاص خودش رو داره و کیفیت خاص خودش داره، اتفاقا در نماز بر میت تکبیرها متعدده، 5 تکبیر گفته میشود، یعنی 5 تکبیر واجب داره، چون نماز بر میت جز نمازهای واجبه، ولی واجب کفاییست. یعنی عده‌ای بخوانن یا یک نفر حتی بر میت نماز بخونه، از دیگران ساقطه، لازم نیست همه برن بخوانن. گرچه اگر بتونن شرکت کنن خوبه، اما وقتی یک نماز خونده شد از دیگران ساقط میشود. اصطلاحاً میگن واجب کفایی، یعنی منبع الکفایه وقتی اقدام کردن این دیگه بر دیگران واجب نیست. خب خودش نماز واجبه، درسته، پس تکبیرها هم واجبه. در نماز بر میت 5 تکبیر واجب داریم، در سایر نمازها چه نماز واجب چه نماز مستحب یک دونه تکبیر واجب است و اون الله اکبر اول نماز است، و همه نمازها چه واجب چه مستحب با الله اکبر شروع میشه.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
اینم به عنوان یک حکم کلی بگیم که همه نمازها با الله اکبر شروع می شود. خب درسته، و این تکبیر واجبه. اما غیر از این تکبیر قبل از رکوع الله اکبر گفتن مستحبه، بین دو تا سجده الله اکبر گفتن مستحبه، حتی دو تا، موقعی که سر از سجده بر می داریم، موقعی هم که میخوام بریم دوباره به سجده الله اکبر گفتن مستحبه. و در مواقع دیگه هم باز هست، از جمله مواردی که تکبیر گفتن مستحبه. اینا همه مستحبه، ثواب داره. اگه گفتید ثواب ذکر تکبیر رو میبرید، اگر هم نگفتید اشکالی نداره. ممکنه یک کسی اول نماز یه تکبیرات الاحرام میگه، نماز رو شروع میکنه، دیگه وسطش اصلا الله اکبر نمیگه، اشکالی نداره و نمازش هم درسته چون واجب رو به جا آورده. یه سوالی اینجا مطرح میشه، خیلی هم میپرسن، میگن که این دست ها که تا مقابل گوش بالا میبریم برای تکبیرات الاحرام، آیا مخصوص تکبیرات الاحرامه یا در سایر موارد هم که الله اکبر میگیم این مستحبه؟ جوابش این است که در بقیه هم مستحبه. یعنی موقع تکبیرات الاحرام شما دست ها رو تا مقابل گوش ها بالا میارید، این مستحبه. اگر هم بالا نیاوردید باز تکبیر درسته و نماز صحیح است. اگر قبل از رکوع الله اکبر میگید اونم مستحبه، دست رو بالا بیارید، اگر هم نیاوردید بازم نماز درسته و اشکالی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله ولا
اله الا الله. درود بر شما عزیزان، شبتون بخیر باشه انشاءالله. شمیم احکام رو شنیدید و میرسیم ساعت 20:20 دقیقه، زمان پخش برنامه زنده یک آسمان ارادت که ویژه برنامه است به مناسبت دهه کرامت که همکارانم به مدت 80 دقیقه به طور زنده تقدیم حضورتون میکنن.
نشست در یاد راه شما چشم جهان بر درگاه شما نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها بخشید تو را
فاطمه معصومه سلام الله علیها یه شعنی دارن فإن لک عند الله شأنا من الشأن که مجازن که دست مؤمنین رو بگیرن تطهیرشون کنن ببرن تو جنت الولایه اخلاقشون بشه اخلاق مؤمنین زندگیشون بشه زندگی مؤمنین از اونها بوی مؤمن شنیده بشه رنگ و بوی الهی داشته باشن سبقه الهی داشته باشن سبقه امامشون رو بگیرن این با دست وجود مقدس فاطمه معصومه انجام میگیره
امید عالم بر رحمت تو
یک آسمان ارادت ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه کرامت
آمده ام از کرم تو حیرت زده ام منم گدای انعام شما تشنه لطفی از جام شما تشنه لطفی از جام شما
یا مولاتی یا بنت رسول الله
بسم الله الرحمن الرحیم ایران که بهشت در دل قم دارد در مشهد خود امام هشتم دارد در این دهه کرامت و رحمت و نور خورشید به خورشید تبسم دارد
رسید مهمون مهمون خدایی رسید مهمون مهمون خدایی پا شده ماد چه شور و صفایی خواهر سلطان خوش اومدی بانو حال و هوامون شد امام رضایی حال و هوامون حال و هوامون شور زاره قم با خدوم تو دریا شد شور زاره قم با خدوم تو دریا شد اسم دلیل نورانیت دلها شد از امشبی خاک بوی مدینه رو میده چون معطر به قدم خود زهرا شد
یه دسته گل یاس به دست دلمون میدیم همراه شما شنوندگان خوب برنامه یک آسمان ارادت میریم به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میگیم سلام خانوم سلام بیبی شهر قم سلام تالی حضرت زهرا سلام الله علیک
یا معصوم ملیکه ارض و سمایی یا معصوم شفیعه روز جزایی یا معصوم تو زینب خیلی ها دارن آروم آروم عشق میریزن همین خوبه ملیکه ارض و سمایی یا معصوم شفیعه روز جزایی یا معصوم تو زینب یه بار همه بگن یا معصوم جانم یا معصوم شفیعه روز جزایی تو کیستی سلاله کوثری فاطمه ای فاطمه عطری تو کیستی حضرت معصومه ای تو کیستی شفیعه محشری تو خواهر امام هشتم رضام تو دختر موسی بن جعفری تو دختر موسی بن جعفری تو عمه چار ولی خدا تو هفت بحر نور را گوهری، چهارده حجت معبود را، چهارده حجت معبود را.
سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان ویژه برنامه یک آسمان ارادت از رادیو معارف. شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. یادمون نره این روزا، یعنی از روز شنبه که شب تولد بود تا هفته آینده سال روز میلاد آقای امام رضا، دهه کرامته. هر روز توی این دهه به هم رسیدیم، هر کسی بهش تلفن زدیم، هر کی بهمون تلفن زد یادمون نره به هم تبریک بگیم. ده روز شادی در کشور ایران زیاده و هر کوچه و محله‌ای به یمن این قدوم مبارکی که این روزها قدم به خاک زمین گذاشتند شادن. ما هم شادیم انشالله. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از برنامه ویژه برنامه یک آسمان ارادت، و باز هم قراره که شما با ما مشارکت داشته باشید، با همون صحبت کنید، به همون پیام بدید و پیامک بدید. اما قراره چی به همون بگید؟ دختر داشتن و خواهر داشتن حس قشنگیه. امشب میخوام از اونایی که این حس قشنگ رو تجربه کردن بخوایم حسشون رو بهمون بگن. چطوره؟ خوبه؟ سخته؟ خیلی براشون مشکل داره؟ یا نه خیلی کیف میکنن با خواهرشون، با دخترشون؟ یا اونهایی هم که ندارن و اونهایی که حالا شاید ممکنه یکی تک فرزند باشه، هیچ خواهر و برادری نداشته باشه، ازدواج هم نکرده باشه، اینا قراره چی کار کنن؟ اونا قراره به همون از دلتنگیاشون از نداشتن خواهر و دختر بگن. این بحث مشارکتی ماست امشب با شما. اونهایی که دختر دارن، خواهر دارن، به همون حسشون رو از این داشتن این موجود، این هدیه آسمانی بگن. اونهایی هم که ندارن، یعنی نه خواهر دارن و نه هنوز ازدواج کردن که دختردار بشن، از دلتنگیشون بگن. چرا سختشونه، ناراحتن، شاید هم خوشحال باشن، هر حسی دارن بهمون بگن. 329-10-551 با پیش شماره 025 صدای شما رو به ما میرسونه. 30553 هم پیام هاتون رو بهمون میرسونه.
همون نقشی که وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها در هدایت به سمت سید الشهدا داشتن، وجود مقدس فاطمه معصومه علیه السلام در جلب قلوب، در هدایت مؤمنین، در دستگیری از مؤمنین، در سیر مؤمنین به طرف امام علیه السلام دارن. که حقیقت شفاعت در جنت هم همینه. شفاعت در جنت یعنی مردم رو به امام برسونه. کسی به امام رسید وسط بهشته، الان وسط بهشته. ان الابرار نفی نعیم، اونایی که به امامشون رسیدن الان وسط بهشته.
صلوات علی محمد.
ویژه برنامه یک آسمان ارادت از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
خب امشب دو تا برنده هم داریم که پایان برنامه معرفی میکنیم. دو تا برنده ای که حالا یا بهمون زنگ زدن یا برامون پیامک فرستادن و یه پیام خوشگل فرستادن. اولین پیامی که به دستمون رسیده از آقای جعفر فاخر گرمی استان اردبیل، لب مرز بالا شمال غربی کشور عزیزمون، پیامک دادن و تبریک گفتن. خیلی ممنون آقا جعفر. اما امشب قرار حس و حالتون رو بگید. ما این حس و حال امشب رو میخواییم از شما. اونایی که خواهر دارن، دختر دارن، حسشون رو از این داشتن این هدیه آسمانی برامون بگن. اونهایی هم که ندارن، یعنی حالا مثلا تک فرزندن یا اینکه ازدواج نکردن که دختردار بشن انشالله، هنوز به اون مرحله نرسن، بگن دلتنگیشون رو بگن، یا نه شاید هم خوشحالیشون رو بگن. به هر حال بهمون بگن چه حسی دارن. دوست داریم امروز از این زاویه به بحثمون نگاه کنیم. اما یه مهمون ویژه داریم، یک شاعر خوشقریحه آینی، آقای سید محمد جواد شرافت. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات. بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما برادر عزیزم، همکاران خوبمون در برنامه و همه شنوندگان. شما خیلی خوش انرژی با ریتم بالا، من خیلی آروم.
شب عید شما اینجا بشینی روبروی مسجد،
شب برنامه صبحگاهیه، خیلی سر حال ماشاءالله. خدا حفظتون.
خواهش می‌کنم.
تبریک عرض می‌کنم ایام رو خدمت همه شنوندگان، همه کسایی که آرزو دارن زیارت حضرت معصومه رو به زودی درک کنن، و انشالله دعا میکنیم که زیارت با معرفت کریمه اهل بیت نصیب همه بشه. در خدمت شما هستم.
الهی من. خب آقای شرافت